درس 29 از دروس قرائت قلبی قرآن دکتر عبدالکریم سروش در تاریخ 15 مارس سال 2026 ترسایی.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون
هو الله
بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام و تحیت و تکریم نسبت به همه عزیزان حاضران و غایبان و همه هموطنان و هممیهنان عزیزمان در ایران دردمند و دردمندی ما نسبت به داغداران و عزاداران و سوگواران و عزیز از دست دادگان و همه کسانی که در غم ایران نشستند و بر مردم ایران شفقت می‌ورزند و از دور و نزدیک می‌کوشند تا این بلای آسمانی رو از سر این کشور دور کنند به کمک مردم بشتابند و در دفع ظالمان بکوشند به دمی یا درمی یا قدمی یا قلمی رسوا کنند افشا کنند ظلم ظالمان رو و ستم ستمگران رو و همچنین درود و تحیت ما و خسته نباشید ما نسبت به نیروهای جانباز و جانفشان و دلیر و مقاوم ایران در مقابل تجاوزگران الحق دست و بازوی اونها رو باید بوسید و به اونها باید به خاطر این جانفشانی و این استقامت و مقاومت تبریک گفت دلهای اونها رو باید قوت بخشید و در تقویت عزم اونها باید کوشید این سربازان و این جانبازان امروز چه آنها که شهید می شوند و چه آنها که پا به میدان شهادت نهاده اند و این چنین جانانه و دلیرانه در مقابل دشمن خونریز غدار ایستاده اند، اینها تاج سر ملت ما هستند و به حقیقت باید آنها رو ستایش کرد و بر صدر نشاند و قدر آنها رو باید دانست. همه ما باید بدانیم که اگر این عزیزان نبودند، معلوم نبود که کشور ما امروز در دست بیگانگان چه حالی داشت. البته طلایه های این ویرانی ها آشکار شده است. عزم های شیطانی این اهریمنان چنان آشکار است که قابل انکار و قابل اخفاء نیست. خدا نکند و نیاورد روزی را که این نابکاران به مراد خود برسند، خداوند اونها رو نامراد بگذارد و به کام نرساند و دستشون رو کوتاه کند، دل دوستان رو مسرور و چشم دشمنان رو کور کند. ایران ما به حمد الله از این جانبازان، از این فداکاران و جانفشانان، از مردمان مشفق و دلسوز آکنده است، پر است و خوشبختانه مهمترین سرمایه ملی ما همین آدمیان هستند که همه گونه میخواهند کشور عزیز خودشون رو از شر اشرار محافظت کنند که مبادا آسیبی و صدمه‌ای به آن برسد. همه ما نه فقط در مقابل تاریخ بلکه در مقابل خداوند مسئولیم. امانتی است که به ما سپرده است و این امانت رو باید به دست آیندگان، به دست نسل‌های آینده بسپاریم. در جهانی پر از دشمن زندگی می‌کنیم که قوقای آنها گوش‌ها رو کر کرده است، چشم‌ها رو کور کرده است و روایت‌های ساختگی و جعلی آنها اذهان رو منحرف کرده است. سخن حق گفتن در مقابل این همه باطل معونه می‌خواهد. اما باکی نیست. باید سخن حق رو بیان کرد و باید شجاعانه هم بیان کرد. گوش‌های شنوا انشاءالله اونها رو خواهند شنید و در دل اونها اثر خواهد کرد. من خوشنودم وقتی که میبینم اینجا و اونجا، در همین آمریکا، در اروپا، اسپانیا، در پاره از کشورهای دیگر، به حمدالله افراد فهیم، افراد با وجدان و مشفق و دلسوز کم نیستند که پی به حقیقت امر بردند، پی بردند که چگونه طمع این طمعکاران، این سرمایه داران، این تجاوزگران، این غارتگران باعث افروختن آتش چنین جنگ مهیبی در خاورمیانه شده است و جنگی که نه فقط یک کشور بلکه کشورهای عدیده رو فرا گرفته و فرا میگیرد و روز به روز در فزونی است. وقتی که به سخن گفتن این غارتگران و خونخواران و جهانخواران نظر میکنیم، میبینیم که تماماً از سر غیظ، تماماً از سر شهوت، تماماً از سر سبوعیت برمیخیزد ذره انسانیت و شفقت در سخنان آنها و در رفتار آنها نیست. گویی که عرضه بهیمیت است، عرضه سبوعیت است و هر کس میکوشد تا از دیگری سبوعیت و درندگی خود رو بیشتر و بیشتر نشان بدهد و به جهانیان ثابت کند که زور در بازوی اوست و دیگران باید در مقابل او تحقیر شوند. ما از سیاستمداران پخته انتظار داشتیم که عقلشون بر خشمشون و بر قوت و قدرتشون بچربد، اما اکنون متاسفانه خصوصا در آمریکا سیاستمدارانی بر سر کار آمده اند و چنگ و دندان نشان میدهند و لشکرکشی میکنند و عزم خود رو بر خونخواری آشکارا بیان میکنند که ذره حسن تدبیر و ذره پختگی در آنها دیده نمی شود. یا یکی از اونها مالی خولیای قدرت دارد و جنون و صفاحت دارد و تعادل شخصیت ندارد و از فرط خودشیفتگی نمی خواهد گریبان عالمیان رو چاک بکند و همه رو زیر پای خود نگه دارد. بعضی از اونها هم که با کمال تأسف باید بگویم در حد اوباش چاقوکشی هستند که گویی که همه جهان میدان جنگ اونهاست و می خواهند بازو به بازوی دیگران درافکنند و پنجه در پنجه دیگران درافکنند و اونها رو بر زمین بزنند و احساس تشفی خاطر کنند. در جهان بدی زندگی می کنیم. دشمنان خیلی ناجوانمردی ما رو محاصره کرده اند، بسیار ناجوانمرد و بسیار هم ناپخته عمل می کنند و مثل بهائم و مثل سباع قصدی جز دریدن و خوردن استخوان خصم ندارند. باید از اینها به خداوند پناه برد. یاد حکایتی از سعدی میافتم در گلستان، در باب اول در سیرت پادشاهان، که میگوید که یکی از ملوک بی انصاف پارسایی را دید و از او طلب دعا کرد. گفت کدام عبادت فاضل تر؟ گفت در حق تو خواب نیم روز، که لحظه ای خلق را نیازاری. و بعد سعدی می افزاید که ظالمی را خفته دیدم نیم روز، گفتم این فتنه است، خوابش برده به. با اینکه خوابش بهتر از بیداری است، آنچنان بد زندگانی مرده به. بعضی ها خوابشون بهتر از بیداری شونه، مرگش بهتر از زندگی شونه. من آقای ترامپ رو بالاخص نفرین نمی کنم، لعنت هم بر او نفرستم، او رو دعا می کنم. دعا برای چی؟ برای اینکه بمیرد؟ نه، او گرچه مثل من او هم پاش لب گوره، ولی من چنین دعایی نمی کنم. دعا برای اینکه شکست بخوره؟ نه، در چشم جهانیان اینا شکست خوردن و واقعا شکست خوردن. دعا برای اینکه خدا شفاش بده، و واقعا من این رو بهترین دعا می دونم در روزگار حاضر، برای اینکه این شخصیت نامعتدل، این مغز معیوب و سفیه و این انسان خودشیفته مگر از این عیوب روانی و شخصیتی رهایی پیدا بکنه، اونگاه جهانی از شر او به سلامت خواهد جست. و الا تا وقتی که این انسان معجب متکبر خودشیفته نارسیست میخواهد که همه جهان رو تسلیم خود بکند و از شوق پیروزی اکنون پیراهن میدرد، جهان روی خوش نخواهد دید. فقط با دعا کردن برای شفا خواستن آنها از خداوند است که میتوان آسود خاطر تر شد و دانست که جهان از این اشرار وقتی که تهی شود، آنگاه روی خوشی بیشتر میبیند. اون دیگری رو نمیگویم که در زمره بهائم است و دعا کردن برای او اصلا شرط نیست. باری باز هم همزبان با سعدی میخوانیم که یا رب ز باد فتنه نگهدار خاک پارس، چندان که آب را بود و خاک را بقا. و در حالی که میگریم حقیقتا بر احوال هموطنانمون در داخل و روزگار سیاهی که این ظالمان فراهم آورده اند، اما امیدواریم و امید واثق داریم که خورشید سعادت و خوشبختی از دل این شب تاریک بیرون خواهد آمد و خواهد درخشید و دوباره ما یکدیگر رو در آغوش خواهیم گرفت و هم یاد گذشته خواهیم کرد، هم با دستان خود آینده رو خواهیم ساخت. در اواخر ماه رمضان قرار داریم. دعا می کنم خداوند طاعات و عبادات همه عزیزان، عابدان، سحرخیزان، روزداران، روز نداران همه را قبول کند و به من و کرم خود پاداش کریمانه به همگان عنایت بفرماید و این ماه را به حقیقت مبارک گرداند. در آستانه دو بلکه سه عید بزرگ قرار داریم. روز جمعه آینده که خود عید مسلمانان است و عید فطر که باز عید همه مسلمانان است و عید نوروز که عید ما ایرانیان است. اتفاق و انطباق نادری رخ داده است که این سه عید بر هم افتاده اند و مضاعف و مرکب شده اند. من دعا می کنم حقیقتا که این اعیاد از دست این ظالمان کوتاه شده باشد و ما علاوه بر این سعید تبریک عید دیگری که تبریک خاتمه جنگ است هم یکدیگر بگوییم و حقیقتا از ته دل لبخند بزنیم، هم سوگواری کنیم در سوگ عزیزان از دست رفته و حزن رو در قلب داشته باشیم، اما لبخند رو بر لب داشته باشیم. امیدوارم که چنین شود، امیدوارم که تقدیر الهی بدین سو برود و دلها شاد شود و دوران غمگینی و اندوه به سر برسد. خدایا دعای ما رو مستجاب کن. پروردگارا طاعات خلق رو پاداش کریمانه عنایت کن. خدایا دیوانگان جنگ افروز رو شفا بده. شخصیت درست و معتدل و متعادل بده. اونها رو از خودشیفتگی رهایی بخش و به اونها امپاتی و دلسوزی و شفقت عنایت کن. خداوند ما رو موفق کن در رسیدگی کردن، کمک کردن و شتافتن به کمک هم نوعان و خدمت رساندن به همگان به قدری که می توانیم. خدایا توفیق بده که دریغ نکنیم، عمری پر برکت داشته باشیم، هم در طاعت تو و هم در خدمت به خلق. یه نکته کوتاهی رو هم و کوچکی رو همینجا ناچارم خدمت عزیزان عرض کنم، و او این که در یک هفته گذشته نامه‌ای دست به دست می‌گردد در مدیا، در رسانه‌ها، در وبلاگ‌ها و در فیسبوک و جاهای دیگر، نامه‌ای که گویا بنده نوشته‌ام به رهبر کنونی ایران. خب این جز یک تقلب و تزویر و جعل نیست و من متاسفم که جاهل و متقلبی که این کار رو کرده استم از ولایت هم میزند و خیشتن رو دلسوز مردم و دلسوز حکومت هم وامی نمایاند. کسی که قبلا جزو مشاوران و معاونان آقای احمدی نژاد بود و اکنون در کلاب هاوس هم صدای او بلند است برای نجات ایران، با همه این احوال دست به یک چنین تقلب آشکار و شنیعی زده است. نامه ای رو من 14 سال پیش نوشتم به رهبر فقید و این یکی از نامه ها بود که برای ایشان نوشتم و اکنون این نامه در کتاب نصیحت الملوک بنده هست. کسانی که اون کتاب رو دارن می توانند مراجعه کنند و مطالعه کنند. یک نامه سراسر انتقاد بود مثل نامه های دیگر و در واقع تحذیر کرده بودم رهبر فقید رو از پیش آمدن چنین روزگار تلخ و تاریک و سیاهی. این نامه چاپ شده است و در اختیار است. این آقای متقلب با کمال تأسف این نامه رو، عنوان نامه هست باغباناز خزان بیخبرت میبینم. گفته بودم که خزانی بر این کشور خواهد گذشت ناچار و ناگزیر. کسی برداشته و این نامه رو سر و تهش رو زده و بخشی از اون رو منتشر کرده تحت این عنوان که گویا فلانی، یعنی بنده حقیر، نامه ای به رهبر سوم، رهبر کنونی کشور نوشته است. خب این 100% دروغ است. من بارها این رو تکذیب کردم. دوستان بسیاری با من تماس گرفتن و پرسیدن و من توضیح دادم و اکنون خود رو ناچار دیدم که این توضیح رو علنی کنم تا همگان بدانند. نمیدانم که از چنین جعل و تقلبی چه سودی میبرند. مثلا میخواهند بگویند که بنده حقیر با رهبر کنونی بیعت کردم. من اگر چنین بکنم آشکارا خواهم گفت. تبل زیر گلیم نمیزنم و چیزی رو اخفا و مخفی نمی کنم. اما سخن بر سر این روال و رویه ناروایی است که بعضی ها که دم از ولایت میزنند همچنان حاضر به ترک آن نیستند. سخن من با رهبر کنونی اکنون نخواهد بود تا وقتی که کارنامه او آشکار نشود و بخشی از روال او بر کار او بر ما آشکار نشود، جای سخن گفتنی نیست. اون نامه هم در جای خود و برای غرض و مقصودی که بود منتشر شد. به علاوه من اگر نامه ای رو منتشر کنم آشکاراست روی تلگرام من، اینستاگرام من، سایت بنده، اینا همه خواهد آمد و چنان نیست که فقط توسط بعضی ها دست به دست بگردد و منشأ و منبع آن روشن نباشد. این توضیح رو لازم دیدم و عزیزان وقتی که برخورد کردن یا مورد سوال قرار گرفتن پاسخ روشنشون جواب قطعی نه باشد که حقیقتی ندارد و تزویر و تقلبی است که در کار رفته است و ما را هم وادار کرد که چند دقیقه وقت عزیزان رو در اینجا بگیریم. پس از این مقدمه به مبحث اصلی خودمون ورود میکنیم. خب ما در باب گناه بحث میکردیم. من در این آخرین یک شنبه ماه رمضان چنان شایسته دیدم که بخشی از یکی از مهمترین دعاهای ماه رمضان رو در میان بیاورم و بخشهایی از اون رو برای شما بخوانم و معنی بکنم. این دعا دعا مشهور است به دعای ابو حمزه سمالی که اون رو عزیزان لاجرم در کتاب مفاتح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی خواهند یافت و اونها هم که با این دعا آشنایی دارن میدانند که چه دعای لطیف و پرمغز و پرمایه است و خواندن آن و مخصوصا فقرات از آن همیشه نیکوست و همیشه به آدمی حال میبخشد و جان میبخشد و صفای ضمیر میبخشد، روشنی دل میآورد، اصلا به آدمی یاد میدهد که چگونه دعا کند، چه بخواهد، به آدمی میآموزد که آدمی چه فقرها، چه کمبودها و چه نیازهایی دارد تا اونها رو در خود تأمین کند و برای اونها از خداوند هم درخواست کند. به هر حال دعای بلندی است، نزدیک 12 صفحه از مفاتح الجنان است. اون بخشی رو که من انتخاب کرده ام و اینجا با هم مرور خواهیم کرد و من توضیحات اندکی درباره اون خواهم داد، نزدیک 1/4 این دعاست. به همه اونها نمیتوان پرداخت و در همین 1/4 هم گزیده هایی رو من برمیگیرم و خدمت عزیزان عرض میکنم. ببینید کل دعا البته در باب یعنی دعوت ها یا خواسته های بسیار متعدد و عدیده است، ولی لب لباب همون استغفار است، یعنی از خداوند طلب مغفرت کردن و طلب محو و عفو کردن و اقرار به معصیت کردن و در مقابل این اقرار از خداوند به مغفرت و آمرزش خواستن. این چارچوب این دعای بلند است که منسوب است به یکی از صحابیان امام چهارم به نام ابو حمزه سمالی. فقراتی در این دعا هست که میتواند مشکوک باشه، میتواند مورد سوال باشه، من به اونها اشاره نمی کنم، این رو بدانید خودتون، همیشه من این رو گفتم. اونچه که تحت عنوان روایات و احادیث و ادعیه نقل شده، اینها همیشه می توانسته که دستخوش تغییرات بشود و قبلا و بعدا که بعدها در آنها تصرفاتی برود، ولذا در بست اونها رو نمی توان منقول و معصور از معصوم دانست. اما به لحاظ محتوا پاره های بسیار درخشان و عالی دارد که با هم می خوانیم و استفاده می کنیم و امروزمون رو که روز آخرین یک شنبه ماه رمضان امسال است رو با این دعا به سر میبریم و از اون نکته هایی رو برمیگیریم. ببینید از اینجا من آغاز میکنم که در همین صفحه‌ای که مقابل شما آشکار شده است میبینید سیدی عبدک به بابک اقامته الخصاصه بین یدیک یقرأ باب احسانک بدعائه فلا تعرض بوجهک الکریم عنی واقبل ما اقول. خداوندا بنده تو بر در توست، بر درگاه تو ایستاده است، نیاز او را به اینجا آورده است. اقامت الخصاصه بین یدیک، خصاصت یعنی نیاز و فقر، فقر او را به اینجا آورده است. کسی این دعا رو میخوند و از او بهره میبرد که حقیقتا احساس فقر و نیاز کرده باشد. دعا خواندن از سر بی‌نیازی دعا خواندن نیست. آدمی وقتی که درست مثل اینکه آب خواستن از سر سیرابی آب خواستن نیست، وقتی که آتش حاصل شد آنگاه است که آدمی به دنبال آب میرود و به سر چشمه میبرد خود رو میرساند. اقامت الخصاصت و بین یدیک، من با اقرار و با اذعان به نیازمندی های خود و به کمبودهای خود اینجا آمدم، تشنم و به طلب آب آمدم. یقرأ باب احسانک بدعائه، با باب احسان تو رو با دعا میکوبم. کوبه در احسان خداوند عبارت است از دعا. فلا تعرض به وجه کریم انی وقبل منی ما اقول، پس از من رو بر مگردان و اون چرا که میگویم بپذیر و بشنو. من قبلا هم برای شما گفته بودم خداوند از کسی رو نمیگرداند. خداوند همه جا هست و اینما تولو فسم وجه الله، به هر سو نگاه کنید خدا در اونجاست. خداوند از هیچ جا غایب نیست و پشت هیچ چیزی مخفی نشده است. اونی که از خدا رو میگردانه ما هستیم. لذا وقتی که میگیم خدایا رو از ما برمگردان، در حقیقت ارجاع به خود ماست. مبادا ما از او رو برگردانده باشیم و به او پشت کرده باشیم و غافل نشسته باشیم و خود رو بی نیاز از او ببینیم. این بی نیاز دانستن یکی از معاصی کبیره است، یکی از بدترین خصائلی است که آدمی میتواند داشته باشه و حس بکند که همه کارهای خودش رو خودش میکنه. خدایی باشد یا نباشد، این خب احساسی است که ممکنه یک انسان سکولار، یک انسان غیر باورمند داشته باشه، ولی برای کسی که بزرگترین حقیقت این جهان خداوند است چگونه میتواند نسبت به این بزرگترین حقیقت بی‌اعتنا باشه و غافل باشه، بالاتر از اون به او پشت بکنه و رو چشم ببنده یا حتی او رو انکار کنه یا چنان رفتار و زندگی کند که گویی چنان حقیقتی نیست، گویی وجود ندارد، گویی او رو احاطه نکرده است. این شأن یک انسان باورمند مؤمن نیست. فلا تعرض به وجه کریم انی وقبل منی ما اقول، فقط دعوت به هذا الدعا و انا ارجو الله تردنی معرفتا منی برعفتک و رعفتک. الهی انت الذی لا یحفیک سائل ولا ینقصک خداوندا، تو کسی هستی که درخواست کنندگان هیچ وقت تو رو خسته نمی کنند. ولا ینقصک نائل، و بخشش هیچگاه خزانه های تو رو تهی نمی کند. خب این توصیفاتی است که ما نسبت به خداوند میدانیم. با همه این احوال باید دوباره بشنویم و دوباره یاد بگیریم و بدانیم که با چنین ببخشید موجودی طرف هستیم که خسته نمیشه، که هرچی از او بخواد. معنیش اینه که ما نباید از خواستن خسته بشیم. بله او البته خسته نمیشود. خداوند همطور که در قرآن داریم لا یعود و حفظه هم، آسمان و زمین رو هم نگه میداره و خسته نمیشه. هرچی هم ما این در رو بکوبیم و باز نشه باید ما خسته نشویم، اون طرف خسته نمی شود و بلکه دوست دارد که این در بیشتر و بیشتر کوبیده شود. برای اینکه کوبیدن بر در به معنای این استش که ما داریم خودمون رو آماده تر می کنیم. کوبیدن بر آن در یعنی داریم نزدیکتر به مقصود خودمون می شویم و نزدیکتر می شویم به گشوده شدن در. بنابراین این طرف نباید خسته شود. ولا ینقصک نائل. اللهم اني اسالك صبرا جميلا وفرجا قريبا وقولا صادقا واجرا عظيما، اسالك يا رب من الخير كله ما علمت منه وما لم اعلم، يا خير من اسالك من خير ما سالك منه عبادك الصالحون. این هم از دعاهای بسیار نیکویی است. خدایا اون چرا که بندگان خوب تو از تو خواستند ما هم خواستار همان هستیم. آدمی گاهی مصالح خودش رو نمیداند، نمیدونه چه چیزی براش خوبه چه چیزی براش خوب نیست، ولی نیکان صالحان که از خداوند درخواستهایی دارند، درخواستهای اونها متضمن خیرات و برکاتی است برای همگان. ولذا بد نیست که آدمی اولا خودش رو آشنا کند که اگر که بداند صالحان از خداوند چه میخواهند. آدمی خودش رو گاهی به فکر فرو برود. فرض کنید که به بنده و به شما اجازه بدهند و بگویند که سه دعا از تو مستجاب خواهد شد. برو فکراتو بکن و این سه تا دعا رو آماده کن و بیار. اون سه تا دعا چیه؟ حتی یک دعا، حتی ده دعا، اونا کدامند و خیر ما در کدام است؟ خب در اینجاست که ما میتونیم خودمون رو آشناتر کنیم با اونچه که مسئلت صالحان است. اتنی سؤلی. در اینجا در واقع امام سجاد از خداوند نه فقط برای خودش درخواست میکنه، بلکه برای همگان. اعتنی سؤلی فی نفسی و اهلی و والدی و ولدی و اهل حزانتی و اخوانی فی. آنچه را که میخواهم هم به من بده و هم به اهل من، به پدر مادر من، به فرزندانم، به برادران ایمانی من و اهل خانواده من و همه اینها، و همه عنایت کن. لذا بیاد داشته باشید که گرچه که دعا رو ما از خودمون آغاز میکنیم، بدیهی است که ما به نیازهای خودمون آشناتریم، آگاهتریم و در اون مورد تشنه‌تر و آتشناک‌تر هستیم و گرم روتریم، با همین احوال بد نیست که دیگران رو هم در زیر چتر دعای خود بیاوریم و اونها رو هم شریک کنیم. و این کاری است که همه ما باید انجام بدیم. ما در روایات داریم که پیامبر علیه السلام ازا دعا بدعا به نفسه، آوردن که پیغمبر وقتی که دعا میکردن از خودشون شروع میکردن. هیچ اشکالی نداره که آدمی برای خودش خیر بخواد، برکت بخواد و خودش رو در آغاز امر یاد کند و حاجات خاص خودش رو با خداوند در میان بگذاره، اما دیگران رو هم باید شریک کرد و مشفق بر دیگران هم باید بود. و این همون اصل بزرگ اخلاقی است که اونچه برای خود میخواهی برای دیگران هم بخواه، اونچه برای خود نمیخواهی برای دیگران هم نخواه. و بعد از این تعبیرات خیلی زیبایی هست و ارغد عیشی و از هر مروتی و اصلح جمیع احوالی و جعلنی ممن اطلت عمره و حسنت عمله و اتممت علیه نعمتک و رضیت عنه و احییته حیاتا طیبه فی ادوم السرور و اسبغ الکرامت و اتم العیش. این فقرات بسیار فقرات عالی است، بسیار بسیار عالی است. اولا از خداوند طلب میکنند که خداوند یک زندگی مرفهی به من عنایت کن. ارغد عیشی، رغد یعنی زندگی مرفه، زندگی با کفاف، زندگی که در او سختی و مشقت و فقر و ضیق و تنگنا و کمبود نباشد. این نشان میدهد که از نظر پیشوایان دین یک زندگی آراسته و نیکو کردن که آدمی حاجات خود رو برآورده کند، محتاج دیگری نباشد، این بسیار پسندیده است و اصلا از عامه مردم خواسته نشده است که زهد بورزند و بر خود تنگ بگیرند. و این رو برای همگان باید خواست، یعنی جامعه‌ای که افرادش از حد اقل حاجات خود برخوردارند و نیازمند دیگری نیستند، دستشون رو دراز نمی کنند و برای اینکه امورات روزانه خودشون رو بگذرانند دچار آشفتگی خاطر و پریشانی نمی شوند. و از هر مروتی، مروت من رو آشکار کن و اصلح جمیع احوالی، همه احوال من رو اصلاح کن و جعلنی ممن اطلت عمره. ببینید طول عمر از خداوند خواستن نیکوست، هیچ اشکالی نداره. خدایا من از کسانی باشم که عمر طولانی دارم. حالا خوبه که اینجا من عرض کنم که امام سجاد که خودش این دعا رو گویا میخوانده است و تعلیم و املاء ایشان است، عمر طولانی نیافت و شاید نزدیک 50 سال بیشتر عمر نکرد که با استانداردهای اون روز هم عمر طولانی نبود. ما میدانیم پیامبر اسلام 63 سال عمر کرد و ابوبکر خلیفه اول 63 سال عمر کرد، عمر خلیفه دوم 63 سال، عثمان 80 سال عمر کرد، علی 63 سال تازه کشته شد و احتمالاً میتوانست بیشتر از این عمر کنه. 50 و چند سالگی عمر طولانی نبود. بنابراین پیداست که همه دعاها مستجاب نمی شود، حتی اگر از امامی باشد، از پیامبری باشد. من همیشه گفتم که گفت حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن نباش که نشنید یا شنید. 900 سال دعوت می نمود، دم به دم این کار قومش می فزود، لیک دعوت وارد است از کردگار. بالاخره باید دعا کرد و این دعا آثار نیکوی روانی در ما داره و خواسته های ما رو تنظیم می کنه و ما رو دنبال چیزی تو زندگی می فرسته که باید بفرسته. اینا بسیار خوبه و خداوند هم تضمین نداده که همه دعاها رو مستجاب کنه و نمیتواند هم تمام دعاها رو مستجاب بکند. به هر حال کار خدا گزینشی است و ولی ما باید حرف خودمون رو بزنیم و خواسته خودمون رو با او در میان بگذاریم. ما او تعیین تکلیف نمی کنیم، تقاضا می کنیم، خواهش می کنیم و خود او اجازه داده است که خواهش بکنیم و تقاضا بکنیم و پاره هایی از اون رو هم بر می آورد. اما اگر پاره هایی هم برآورده نشد نباید گله‌مند باشیم. او مدیر جهان است، او سیاستگزار عالم و تاریخ است و چنان نیست که جهان به میل ما بگردد یا تاریخ به میل ما سیر کند. این چنین نیست. اما خب ما هم در یک حوزه های محدودی رخصت داریم تا رأی خودمون رو در میان بیاوریم، حاجتمون رو با خدا در میان بگذاریم. نه تنها رخصت داریم بلکه خدا دوست داره که ما این کار رو بکنیم. این انس گرفتن با خداوند از حرف زدن با اوست و روز و شب خود رو با او به سر آوردن است و انتظار اجابت همه رو هم نباید داشت، گرچه حتی یکی از اونها هم اجابت شود، شکوفایی روانی به آدمی میبخشد و احساس میکند که حرف او شنیده شده است، اجابت شده است، به دیوار نخورده است، بلکه گوش شنوایی هست و چنان که وعده داده اونها رو مستجاب میکند. و جعلنی ممن اطلت عمره، خدایا دلم میخواد از کسانی باشم که عمر طولانی دارند. یادتون باشه باز همین امام سجاد که در اینجا میگوید که خدایا به من عمر طولانی بده، که اتفاقا هم نیافت و این بخش از دعاش اجابت نشد، در کتاب صحیفه سجادیه دعایی دارد به نام دعای مکارم اخلاق. و اون دعای مکارم اخلاق هم که بسیار نیکو و پرمغز است، در اونجا ایشون میگوید که جزو هم تقاضاهاش از خداوند است که و امرنی ماکان عمری بذلتن فی طاعتک، به من عمر بده اما عمری که مصروف طاعت تو شود. فاذا کان عمری مرتع للشیطان فاقبضنی الیه من قبل ان یسبق مقتک الیه او یستحکم غضبک علیه، اما از وقتی که عمر من بدل به چراگاه شیطان شد، مرتع شیطان شد، یعنی زندگانی من تحت اراده یا وسوسه ها و اضلال ها و اقوا های شیطانی قرار گرفت، دیگه عمر رو نمیخوام. زندگی با دوست جان پروردن است، غفلت از حق غایب از خود بودن است. مولانا در اون ابیات مشهورش میگوید که کلاغ هم از خداوند عمر طولانی میخواد، ولی برای چی میخواد؟ برای سرگین خاری. عمر طولانی وقتی مطلوب است که این عمر مصروف طاعت حق شود، مصروف کارهای نیک شود. و الا آدمی وقتی که گناه بیشتر کند، طول عمر بیشتر بر زلالت و بر شقاوت و بر عذاب او افسوده تر خواهد کرد. پس طول عمر رو باید خواست همراه با اینکه این عمر مصروف طاعت شود، طاعت حق و خدمت خلق، طاعت حق و خدمت خلق. ممن اطلت عمره و حسنت عمله، به من عمر طولانی بده و کنارش هست عمل من هم عمل نیکو باشد در این عمر طولانی. و اتممت علیه نعمت و رضیت عنه، من از کسانی باشم که تو از من راضی هستی. ببینید در ما روایات داریم که اگه میخواد ببینی خدا از تو راضی هست یا نه، ببین تو از خدا راضی هستی یا نه. ما خب گله هایی گاهی داریم، باید هم داشته باشیم، اشکالی هم نداره، خدا دوست ماست. میتونیم همطور که از یه دوست گله میکنیم، با یه دوست درد دل میکنیم، حتی گاهی برای دوستمون خشم میگیریم و اظهار نارضایتی میکنیم، به قول حافظ یار دلنوازم شکریست با شکایت. شکر داشته باشیم، شکایت هم داشته باشیم، هیچ اشکالی نداره، ولی هیچ کدوم اینها مانع دوستی نمیشه. دوستی سر جاشه. ما از سر دشمنی گله نمی کنیم و شکایت نمی کنیم، نمی خواهیم کار به فراق بکشه. اتفاقا به دلیل اینکه می خواهیم این رشته وصال محکم تر شود، گاهی حتی درد دلمون رو می کنیم تا اینکه جوابی بگیریم، جوابی در خور بگیریم، خدای نکرده کدورتی هم باقی نماند. این ماجرا با خود بله هستن و به تعبیر مولانا بندگان خاصی هستند که اینها هیچ شکایتی از خدا ندارن. خب بله هستند، ولی عموم مردم این چنین نیستند و این هم ساختاری است که خداوند به ما داده است. ما نباید در رنج باشیم که چرا چنینیم، و چرا جزو اون افراد رفیع الدرجات نیستیم. خب نیستیم البته، اگر برسیم چه بهتر. به هر حال خدایا ما را از زمره کسانی در زمره کسانی بگذار که از تو راضی‌اند و تو هم از آنها راضی هستی. این راضی بودن خدا و ما از خدا و خدا از ما، میدونید چه نشانه ای داره؟ نشانش داشتن یک نفس مطمئن است. نفس مطمئنه، نفس مطمئنه ای که آرامش و سکینه بر او حاکم است، نفس مطمئنه ای که بر نفس اماره غالب است، و نفس مطمئنه ای که آدمی رو به بهشت می کشد. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. ببینید دو تا صفت رو اینجا خداوند برای نفس مطمئنه بیان کرد، یکی این که نفس مطمئنه خودش راضیه، دومی که از او هم راضیند. همین دو تا نکته که گفتم، هم من از او راضیم هم او از من راضی است. یا ایتها النفس المطمئنه، این راضی و مرضی بودنی که اصلا اطمینان، یعنی سکینه می آورد، آرامش خاطر می آورد. وقتی رضایتی هست و شکایتی نیست، گله‌ای نیست، رنجی نیست، کدورتی نیست، خب اطمینان خاطر است، آرامش تام و تمام بر آدمی حاکم است. و بعد میگوید وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، وقت چنین نفس مطمئنه ای وارد بهشت می شود، و بهشت همین آرامش است، همین آرامش است. قبلا هم باتون گفته بودم، باری و رضیت عنه و احییته حیاتا طیبه. خدایا حیات طیبه به من عنایت کن، حیات پاک. این حیات طیبه که در قرآن هم هست، فلنحیینه حیاتا طیبه، حیات پاک چیه؟ در نهج البلاغه از امام علی آمده است که هی القناعه، زندگی پاک، حیات طیبه، این زندگی قانعانه. ما قبلا گفتیم و خوندیم ارغ دعیشی، من زندگی آرام و توأم با رفاهی داشته باشم، یکی از شروط آرامش آدمی قانع بودن. زیادت طلبی آرامش آدمی را از بین خواهد برد، پاک میکنه، مثل یه اسیدی میاد همه این آرامش رو و سکینه رو میخوره و از بین میبره. یعنی پرداشتن آدمی رو آرامتر نمیکنه، سکینه به آدمی نمیشه، به عکس آدمی رو خیلی نگرانتر میکنه، پریشانتر میکنه، خوف از دست دادن اونها و نفس زیادت طلبی روحیه‌ای به آدمی میبخشد که این روحیه با آرامش منافات تام داره. خب پس به من حیات طیبه عنایت کنی، یکی از بهترین دعاهاییست که ما میتوانیم همیشه بخوانیم. فی ادوم السرور و اسبغ الکرامت و اتم العیش، حیات طیبه به من عنایت کن با سرور، با کرامت، با یک نحوه زندگی دلنشین. انک تفعل ما تشاء ولا یفعل ما یشاء غیرک. میرسیم به بخش بعدی. اللهم خصنی منک بخاصت ذکرک، خدایا مرو یاد کن و چنان کن که من هم به نحو خاص تو رو یاد کنم و حساب تو رو از دیگران جدا کنم و یک جای ویژه‌ای به تو در ذهن و ضمیر و حافظه خود ببخشم. ولا تجعل شیئا مما تقرب به فی آناء اللیل و اطراف النهار ریاء ولا سمعه ولا عشرا ولا بطرا. کارهای نیکی که انجام میدم اونها رو با ریا میامیز، یعنی به من قوتی بده که من برای تو این کارا رو بکنم، نه برای حرف این و اون، نه برای این که مورد تحسین و تقبیح این و اون قرار بگیرم، نه برای این که خوب من رو بگن، نه از ترس این که بد من رو نگوین، اصلا اینها در خاطر من خطور نکنن. ریا و سمعه، ریا یعنی دیده شدن توسط دیگران، سمعه یعنی شنیده شدن. ولا عشرن ولا بطرن و اجعلنی لک من الخاشعین. اللهم اعطنی سعت فی الرزق و الامن فی الوطن، از دعاهای خیلی نیکویست که امروز هم به کار ما میاد. خدایا رزق واسع من عنایت کن و یک وطن امن، و قرة العین فی الاهل و المال و الولد، و خانواده و مال و ولد من موجب روشنی چشم من و آرامش ضمیر من بشود، نه اینکه بلای جان من بشود. و المقام فی نعمک عندی و صحت فی الجسم و القوت فی البدن و السلامت فی الدین، همچنین صحت جسم و قوت بدن و سلامت دین به من عنایت کن. آخریش برای ما خیلی مهم، دعایی از پیامبر اکرم منقول است که ایشان گفتند که در شبهای نیمه ماه شعبان اون رو میخواندند که از شبهای قدر است و همیشه خواندنی است. نوبت قبل هم اشاره به پاره از فقرات آن کردم که اللهم اقسم لنا من خشیتک که ما یحول بیننا و بین معصیتک، خدایا چندان به ما توفیق طاعت بده، خشیت بده که گناه نکنیم، و چندان به ما توفیق طاعت بده که رضایت تو رو کسب کنیم، و چندان به ما یقین بده که این حوادث ما رو نلرزاند و بدانیم که ناخدا و کشتیبان بر سر کار خود مسلط است. تا بخشی از این دعا هست که ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا، خدایا مصیبت ما در هر چه که هست در دین ما نباشه. اینجا هم ببینید دین سالم، سلامت فی الدین، یک دین خرافی، یک دین آلوده، یک دین سختگیر، یک دینی که انسان نواز نیست، یک دینی که سرتاپا فقیهانه است و عارفانه نیست، فقط ظاهر بینانه است و باطن بینانه نیست، دینی که به ما درس احسان نوازی ندهد، دینی که ما رو به زورگویی و خشونت با دیگران وادارد، دینی که ما رو به ریا وادار بکند، دینی که آلوده با خرافات و اباطیل باشد، اینا سالم نیست. این دینها بهتر است که نباشد و دنبال چنین دینی باید رفت البته. و من همیشه گفتم که در دینداری به اون اقل واجبات باید اکتفا کرد و اون چرا که از روایات و غیره میشنویم، مادامی که اطمینان کامل به صحتش نداشته باشیم، نباید به اونها اعتقاد بورزیم و تنظیم کنیم دینداری خودمون رو با خدمت به خلق، با انفاق، با اونچه که بر دیگران نمیپسندیم بر خود نپسندیم، با مفهوم بسیار رفیع و مهم توحید و با اخلاقیات. و السلامت فی الدین و استعملنی به طاعتک و طاعت رسولک. خب می رویم به بخش بعدی که بله در یک دو سه صفحه رو ما اینجا عبور می کنیم و بله تا پایین این صفحه می رسیم، صفحه 349. اللهم اینی اسألک ایمانا لا اجل له دون لقائک، احینی ما احییتنی علی و توفنی اذا توفیتنی علی و بعثنی اذا بعثتنی علی. خدایا ایمانی به من بده که پایان ندارد. حالا تعبیری که در این آیه آمده است که تا به تو نرسیده ام این ایمان برقرار باشد، یعنی این ایمان برای همیشه برقرار باشد، چنان نباشد که در میان راه از من سلب بشود، به تو نارسیده من ایمانم رو از دست بدهم. مادامی که زنده ام رو با اون ایمان زنده نگهدار. و توفنی ازا توفیتنی علیه، وقتی که میمیرم رو بر اون ایمان بمیران. و بعثنی ازا بعثتنی علیه، و وقتی من رو مبعوث و محشور میکنی با اون ایمان محشور کن. و ابر قلبی من الریاء و شک و سمعت فی دینک، ریا و شک و سمعه رو دور کن از من. حتی یکون عملی خالصا لک، تا عمل من خالصا و مخلصان از تو باشد. ادامه پیدا می کند. اللهم اعطنی وسیرتا فی دینک. اینجا دیگه خیلی تعبیرات عالی هست. خدایا بصیرت در دین به من عنایت کن. فهما فی حکمک و فقها فی علمک و کفلین من رحمتک و ورعا یحجر. خداوندا بصیرت در دین به من عنایت کن. ببینید، ما در دین البته می دانیم که شرط ایمان است، یعنی پیامبر اسلام و خداوند از آدمیان ایمان می خواهد در درجه اول، یعنی اینکه باور کنند که خدایی هست و معادی هست. این کمترین درجه دینداری است. اما اینکه خدا کیست و معاد چیست و پاره از معارف دیگر عمقشون چه هستن، اینا بصیرت میخواد، یعنی باید فراتر از یک ایمان سهل و ساده داشت و باید ذهن رو نسبت به حقایق این معارف آشناتر کرد. این که میگوید خدایا به من بصیرت بده، فهم بده، فقه بده، فقه هم یعنی فهم عمیق، و کفلین من رحمتک و ورع ان یحجزنی عن معاصیک، ورعی به من بده، یعنی پرهیزکاری به من بده که من رو از معصیت باز دارد، و بیض وجهی به نورک و اجعل رغبتی فی ما اندک. بعد عبارت بعدی، اللهم انی اعوذ بک من الکسل و الفشل. این خیلی خیلی دعای نیکویست، دعاهاییست که من همیشه میخونم. خدای من از تنبلی نجات بده، از کسالت، از بیحالی، از نداشتن انرژی، از عدم پیگیری، از نداشتن سماجت در کار، ول کردن، شل کردن و رها کردن، کسل و فشل و الهم و الجبن و البخل. ببینید چند تا از این رذائل رو اینجا دوره هم میگه. اولیش کسالت است، یعنی بیحالی، تنبلی. دفعه قبل براتون گفتم از قول اون استادی که میگفت که بله همه میدانن که روز یک سیب بدن بی آسیب، ولی چرا نمیخورن از یک سیب؟ رو گفت برای اینکه بیشتر مردم تنبلن. ما بیشتر کارهای خوبی که نمیکنیم از تنبلی. یه ذره بجنبیم و حرکت کنیم و تحرکی به خودمون ببخشیم، از ارادهی در خودمون تقویت کنیم، خب اون کارهای نیک رو هم انجام میدیم. مثلا فرض کنین همین که بیایم این عبارات این دعا رو حفظ کنیم و همیشه با خودمون بخونیم، خیلی کار مشکلی نیست، ولی یادمون میره و یا تنبلی میکنیم و حتی لازم نیست این عبارات عربی رو هم یادمون باشه، همون مضمونش و مفهومش رو با یه زبان خودمون برای خودمون بنویسیم، ولی دائما تکرار کنیم. و این تکرار و از خدا خواهی در واقع اینو تلقین به خودمون هم هست، هم خواست از اوس و هم تلقین به خود است. اللهم اني اعوذ بك من الكسل والفشل والهم والجبن، از جبن، از اندوه، از بخل، از قفلت، از قسوت، سنگدلی، از مسکنت و از فقر و فاقه و كل بلیه و الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، از همه کارهای بد پنهان یا آشکار. خدایا به تو پناه میبرم و تقاضا میکنم که مرا از آنها مسون بداری. و بعد این دعا که گفتن جز دعاهایی است که پیامبر علیه السلام هم می‌خواندند، که اعوذ بک من نفس لا تقنع، پناه می‌برم به تو از نفسی که آزمند است و سیر نمی‌شود و قانع نمی‌شود، و بطن لا یشبع، و شکمی که سیر نمی‌شود، و قلب لا یخشع، دلی که خشوع ندارد، و دعا لا یسمع، و عمل یا علم لا ینفع. خدای من پناه میبرم به تو از اینکه یک دل سختی داشته باشم. ببینید این خشوع خیلی 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 مهم، نرم بودن در مقابل حقیقت، نرم بودن در مقابل احسان به دیگران، یعنی وقتی که ظلمی رو میبینه این دلش روش بیاد و نتواند خویشتنداری کنه، بیتاب بشه. دلی که لا یخشع، یعنی دلی که بیتاب نمیشه، پرپر نمیزنه، خیلی بده یه همچی دلی. دل باید دل باشه. دل اصلا قلب، کلمه قلب یعنی چی؟ یعنی چیزی که تقلب، یعنی این که زیر و رو میشه، ولی وقتی که این زیر و رو نشه این سنگه، این چودنه، دل نیست. یا به قول سنایی گفت ده بود اون ندل که اندر ویگا و خرگنجد و زیاغار. دلی که پر از گاو و خره، یعنی املاک، یعنی حیوانات، اسب، یابو، قاطر، شتر، همین اموالی که گذشتگان داشتن، کشاورزها، دهقانها، دلی که پر از اوناست که دل نیست، دهه. دل باید پر خدا باشه. دل که گر 700 شو این هفته آسمان اندر او افتد، شود یا و نهان این چنین دلریزه ها را دل مگو به سبز بارندر ابوبکری مجو. دل باید جای خدا باشه، برم خدا باشه، محضر خدا باشه و چنین دلی خشوع پیدا میکنه. وقتی که ظلم میبینه پرپر میزنه، بیتاب میشه و بیتفاوت از کنارش عبور نمیکنه، عکس العمل نشون میده. وقتی که یه بچه یتیمی رو میبینه، وقتی که میبینه 140 تا دخترک معصوم رو توی دبستانی کشتند و این بی صفت ها خاک روش میریزند و میخوان اون رو با انواع حیله بپوشانند، آدم باید از این افراد خشمگین بشه. خشم به حق در این جاها باید ما بگیریم. خشم همه جا بد نیست و خشوع یعنی همین. در مقابل خداوند، در مقابل گناهان باید خشوع پیدا کرد. دلی که خشوع نداره دل نیست اصلا. خدایا من به تو پناه میبرم از دلی که نرم نمیشود، دلی که بیتاب نمیشود، دلی که سنگ است، دلی که دچار قسوت و قساوت شده است. همچنین دعا ان لا ینفع، پناه میبرم از تو که دعاهای من شنوده نشوند. میدونید خب اسبابی وجود دارد برای اینکه دعاها بالا نرود و مستجاب نشود و شنوده نشود و اجابت نشود. و عمل لا ینفع، در بعضی از نسخه ها یا روایت ها هست و علم لا ینفع، اینم یکی از تعلیمات بسیار بسیار مهم است. در دعاهای پیامبر اسلام هم بنابر نقل بوده است که علم نافع لازمه برای ما. خب دانستنی خیلی زیاده تو این دنیا، مثلا دنیای ما که لا تعد ولا تحصى. خب ما همه چیزی باید بدونیم، ما چیزی که به دردمون بخوره، چیزی که به درد دنیامون بخوره، به درد آخرتمون بخوره، خصوصا به درد آخرتمون بخوره. یادتون باشه ولتنظر نفس ما قدمت لقد، هر کسی باید مراقب باشه که برای فردای خودش چه اندوخته است. ولتنظر نفس ما قدمت لقد، یکیش علمه. کدوم علم رو ما برای آخرتمون یاد گرفتیم؟ یعنی چیزی بدانیم که این فردا به درد ما بخوره. این غزالی وقتی که با فقیهان در میپیچید همین رو میگفت، میگفت شما به یک فروع فقهی رفتید، گیر دادید و به اینها پرداختید و کتابها نوشتید که در حد صد سال یک نوع مورد هم پیدا نمیشه. بعد علم اخلاق رو فرو نهادید، اخلاقی که اگر ما رفتارهای اخلاقی داشته باشیم بدل به ملکاتی میشود که این ملکات سرمایه آخرت ماست، ولی این اعمال ظاهری که سرمایه آخرت. علم فقه یک علم دنیوی است به تعبیر غزالی. مولانا هم در اون غزل زیبای خودش داره، میگه دوش خوابی دیدم خود عاشقان را خواب کو، کندرون کعبه میگشتم که اون محراب کو، قبله دلها که کعبه دلها نه اون کعبه که چون جویی درش در شب تاریک گویی شمع کو مهتاب کو. بعد در اونجا میگه ای فقیه از بحر لله علم فقها موستازان که بعد از مرگ حل و حرمت و ایجاب کو. بعد از مرگ ما دیگه حلال و حرام و نجس و پاک نداریم، اینا تموم شد، ولی رزیلت داریم، فضیلت داریم، ملکات نیک داریم، ملکات بد داریم که در ما ذخیره شده باشه. این علم رو بیشتر باید به دنبالش رفت، نه اونی که صرفاً و صرفاً و صرفاً به کار این دنیا میاد. مگر وقتی که دنیا رو مزرعه آخرت بیندیشیم، تجارت خانه خود بدانیم به تعبیری که در نهج البلاغه آمده است، و از این تجارت خانه بخواهیم سودی برای دنیای پس از این داشته باشیم. عرض می شود که و قلب لا یخشعود و اعوذ بک یا رب علی نفسی و دینی و مالی و علی جمیع ما رزقتنی من الشیطان الرجیم انک انت السمیع العلیم. بعد بخشای بعدی این دعا رو هم بخوانیم و دیگه این بخش رو، یعنی این سخنان امروزمون رو به پایان ببریم. اللهم تقبل مني و على ذكري و ارفع درجتي و حط وزري و لا تذكرني بخطيئتي و اجعل ثواب مجلسي و ثواب منطقي و ثواب دعائي رضاك و الجنه و اعطني يا رب جميع ما سألتك و زدني من فضلك اني اليك راغب يا رب العالمين. خداوند از من قبول کن، من با خطایا و گناهان خودم یاد مکن، ثواب این مجلس و ثواب این گفتار و ثواب این دعا رو رضایت خودت قرار بده و اعتنی یا رب جمیع ما سألتک، اون چرا که از تو خواستم به من بده و زدنی من فضلک و از فضل خود هم اونها رو افزون تر کن. انی الیک راغب یا رب العالمین. آخرش هم میگوید که خدایا من به تو رغبت دارم، تو رو دوست دارم، تو رو میخوام. در واقع اصل خواسته من ماز دوست و غیر از دوست مقصدی نمیخواهیم. حور و جنت ای زاهد بر تو باد ارزانی. خب اینا همه خواسته های نیکو بود. همه اینها رو خوبه که ما در نظر داشته باشیم، حفظ کنیم، از خداوند بخواهیم. و میبینید که تمام اینها به خاطر این است که اولا یک زندگی داشته باشیم پاک و پاکیزانه، پارسایانه، در این حال بدون تنگنا و بدون مزیقه معیشتی و همراه با رسیدگی به دیگران، انفاق، کمک و همراه با درخواست از خداوند برای بخشش گناهان، برای طول عمر، برای صرف عمر در طاعت خداوند و خدمت خلق، پناه بردن به خداوند از کاره بدی ها و منقصت ها و شومی ها و در صدر اونها بیحالی، کسل، تنبلی، کاهلی و نرسیدن به جدی نبودن در امور، خصوصا امور خیر، و همچنین نداشتن یک قلب خاشع. همه اینها چنان است که هم انسانیت ما رو فربهتر می کند، هم ما رو به خداوند نزدیکتر می کند، هم سرمایه آخرت ما می شود، هم یک روح پاکیزه و آرام و قانع و خاشعی به ما می بخشد که با دیگران با تحمل و بردباری و شفقت بیشتر رفتار کنیم و خداوار سایه کرم رو بر سر همگان و سایه احسان رو بر سر همگان بگسترانیم و از این طریق اخلاقی رو توسعه بدهیم و تزریق کنیم و در دلها بنشانیم و بکاریم که تا فردا اگر وقتی یکی از ما به قدرت رسید، مثل پاره از این اوباشان و کلاشان نباشد که فقط فکر یا سواری گرفتن از مردمان یا ریختن خون مردمان. با این جور فرهیختگی و پارسایی و پاکیزگی درون است که میتوان جامعه رو و تاریخ رو اصلاح کرد. و الا صدها دموکراسی شما بیاورید، اما این دموکراسی ها از دلشون این بهائم رو بیرون بدهند و این سباع رو بر مردم حاکم بکنند، به هیچ کاری نمی آید. ما در این جهان همون که مولانا گفت، گفت ای شهان کشتیم ما خصم برون، ماند خصمی زن بتر در اندرون. کشتن این کار عقل و هوش نیست، شیر باطن سخره خرگوش نیست. سهل دان شیری که صفها بشکند، شیر آن است آن که خود را بشکند. فرض کنیم که در اثر لیبرالیسم و در اثر دموکراسی خصم برون رو شکست دادیم، یعنی جامعه رو ظاهرا آرام کردیم و همه همزیستی مسالمت‌آمیزی با هم داشتیم، ولی خصم درون رو چه کار بکنیم؟ اون توحش باطنی که اگر این توحش باطنی یک مرتبه مجالی پیدا بکنه و مثل اون اژدهایی که یخ زده بود و یخاش آب بشه و همه رو میکشه، الان از اون اژدها یخ زده اومدن سر کار، از اون اژدها یخ زده اومدن سر کار و خورشید عراق بر اونها تافته و جان گرفتن و میبینید که زنجیر و ریسمان ها رو پاره کردند و به دریدن دیگران پرداختن. این اون چیزی که در واقع ادیان از ما میخواد، اخلاق از ما میخواد، پارسایی از ما میخواد. این توحش درون رو باید مهار زد، این خصم درون رو. ماند خصمی زان بتر در اندرون. ممکنه که دموکراسی برزیدن و لیبرالیسم نوعی جهاد اصغر باشه، ولی جهاد اکبر جهاد کردن با خیشته و اون چیزیست که ما در این فرهنگ غربی متاسفانه شاهد زوالش هستیم و علل بسیار هم داره. ولذا هرچه که ما به معنویات رو بیاریم در این روزگار جا دارد، جا دارد. فکر نکنید که اینها حاشیه زندگی است، اینا باید به متن بیاد، اینا باید در جانها بنشینند، به فرزندانون باید یاد بدیم اینها رو، باید بگیم ما چه احتیاجاتی داریم، در خودمون چه چیزی رو باید به وجود بیاوریم، از خداوند چه چیزی رو باید بخوایم، جامعه ما باید مشغول چه اموری باشه و چه اموری رو باید به دور بیفکنه، کدوم علم برای ما نافع، کدوم علم نافع نیست، چه کاری به سود همگانه، چه سودی به کاری به سود همگان نیست، زیادت خواهی به چه معناست، قناعت به چه معنی، اینا همه رو ما یاد بگیریم، همه رو باید به دیگران یاد بدیم و اینجوری میتونیم یک سعادت نسبی پدید بیاریم، دست کم ابتدا در خانوادهمون، بعد هم در جامعه به صورت بزرگتر و کلانتر. عزیزان رو به خداوند بزرگ و کریم می سپارم. پیشا پیش سعیدی رو که در پیش داریم، یعنی روز جمعه آتی که روز جمعه باشد و عید فطر باشد، این رو نوروز، به همگان تبریک عرض می کنم. امیدوارم که روز پایان حزن ما هم باشد و دست ظالمان قطع شود و شر اشرار از سر ما کوتاه شود و خداوند اون بیماران روحی رو شفا ببخشد تا جهانی از دست اونها آسوده شوند و انشالله به سربازان و جانبازان دلیر ما قوت ببخشد و اونها رو پیروز بگرداند. به منه و کرمه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم جناب فرزید.
سلام، بفرمایید. سلامت باشید.
با عرضی قبولی طاعت عبادتتون خیلی ممنون، دعا رو مطرح کردیم. سال اتفاقا این دعا رو که میخوندیم یه چیز تازه متوجه شدم که نه تنها میشه آدم خودشو برای خدا لوس بکنه، بلکه میشه چاپلوسی خدا رو کرد، که این خیلی برام جالب بود، تملق و چاپلوسی. بعد میخواستم عرض کنم که توی این ادعیه معروف همیشه نغمه هایی از قرآن به گوش میرسه، یعنی اشارات لطیف و ژرف هست که همه نشون میده که نشونی از درک وجودی گویندگان اونها از قرآن هست، یعنی قرآن تو جانشون نشسته و چون وقتی لب به دعا میگوشه، یعنی سخنشون همون چشمه جوشیده است که قرآن میجوشه، یعنی از سرچشمه حضور. حالا یک در مورد دعای کمیلم میخواستم ازتون سوال کنم، که چون ربطش میخوام بدم به بحث گناه که اون دفعه مطرح کردید. خب در دعای کمیل خیلی در گناهان مختلف صحبت میکنه، اللهم اغفر لی از ذنوب التي تحت کل اسم تنزل النقم تغیر النعم تحبط الصوابس و گناه مختلف. میبینیم که به گناهان مختلف که هر کدوم تبعات و پیامدهای متفاوتی دارند، گاه در جان و گاه در جهان. تو فرهنگ ما هم چیزی هست که هر گناهی رو به ظهوری طبیعی و عینی نسبت دادن، چون که مثلا بی‌حجابی رو با نباریدن بارون نسبت دادن. از سوی دیگه تو قرآن هم خب اون دفعه شما فرمودید که واژه‌های متعددی برای گناه هست، مثل ذنب و سیئه و خطیئه و اسم و اینها، به هر یک انگار رنگ خاصی از خطا و لغزش نشون میدن. حالا من یه پژوهش کوتاهی کردم که ببینم رابطه بین این مفاهیم قرآنی و تعبیرات که مثلا دعای کمیل و این ادعیه اومده، چیز جالبی برام پیدا شد. حالا پرسشم از شما اینه که آیا شما همچنین همخوانی و پیوستگی بین دعا و قرآن حس میکنید، که این دعا هم میتونن کمک کنن برای فهم بهتر قرآن؟ خیلی ممنون.
اولا خیلی ممنون از لطفتون که هر جلسه تشریف میارید و نکته های با ارزشی اینجا عرضه میکنید، بنده هم استفاده میکنم، عزیزان دیگر هم همینطور. خیلی ممنونم. عرض میشود که بله، اتفاقا ذکری کردید از دعای کمیل. در دعای کمیل قصه گناه خیلی برجسته تر هم هست و همین فقراتی هم که شما برخوندید و اشاره کردید که دعاهایی که باعث دریدن پرده و رسوایی آدم میشه، دعاهایی که مانع استجابت دعا میشود و دعاهایی که
گناهان منظورتون
بله گناهان ببخشید بله گناهانی که گناهانی که موجب یعنی مانع استجابت دعا میشود و غیره و غیره، و دعایی که موجب گناهی که موجب قطع رجاء می شود الی آخر. و اون دعا هم یعنی دعای کمیل هم، حالا بگذاریم از این که نمیدانیم سند دقیقش چه بوده، ولی متضمن به هر حال بخشای خیلی خوبی است، مخصوصا یک چهارم آخرش که تماما دیگه دعاهاست. اونجا باز هم نشان میدهد که آدمی چه حاجت هایی داره و چه چیزهایی رو از خداوند باید به دعا بخواهد. و فقرات حفظ کردنی و به یاد داشتنی است و من معمولا سعی میکنم که شبهای جمعه با خودم اونها رو بخوانم. علی ای حال این چنینه، اما در این که این دعاها از قرآن اقتباس شدند یا ناظر به معارف قرآنی بودند ظاهرا هیچ شکی درش نیست. به هر حال خب قبلا هم گفته ایم و میدانید و هممون میدانیم که مخصوصا در تشیع در عالم اهل تسنن این همه دعا نیست و این نکته ای است که خب عموم پژوهشگران نوشتن. بیشتر دعاها از طریق امامان شیعه رسیده و این دعاها دعاهای خیلی پرمغزی هم هست، حالا یا پیروانشون اونها رو برساختن یا یک نقل مستقیم از خود شخص امام بوده یا بعدن چیزی بر آنها افزودن. هر چه که هست حجم عظیمی رو تشکیل میده. در اهل تسنن این همه دعا نیست. البته ابن عطای اسکندرانی هست که خب دعاهای خیلی لطیف و زیبایی داره، یا صوفیه بعضا دعاهایی دارن، ولی هیچ کدوم چنین حجم بلندی نداره. این دعاها هم که شما نگاه میکنید تمهای تقریبا مکرری داره. من در این زمینه خیلی توجه داشتم انواع ادعیه‌ای که وجود داره. اگر یه کسی، حالا اون روزگار روزگار کامپیوتر نبود، من همطور که به حافظم مراجعه میکردم میدم از دعاهای مختلف فقرات بسیار مشابهی هست که اینا همینطوری رژه میرن در مقابل چشم من. امروز اگر اینها رو از طریق کامپیوتر بخوایم سرچ کنیم نشان میدهد که کور اینها و اون هسته اصلی اینها شاید مثلا یک صفحه دو صفحه بیشتر نشه دعاهای اصلی، و بعد در اطراف اونها خب ستایش هست، نیایش هست، خواهش هست، خیلی چیزهای دیگر هم هست که نشان میدهد که خب عمده عزم و اهتمام پیشوایان و دعاخوانان و عابدان به چه چیزهایی بوده است. در این حال نوع خدایی که تو این دعاها مورد توجه قرار میگیره خیلی مهمه، خیلی مهمه. مثلا گفتم در همین دعای ابو حمزه همین که الان میخوندیم فقراتی هست که این فقرات شاید خیلی هم ما مطمئن نیستیم که چگونه وارد شده، و به هر حال من اونا رو اگرم این دعا رو بخونم اون قسمتاشو نمیخونم. مثلا در مورد بردگان هست که میگوید که نقو من آمنو بکه و السنت هم لتحقنو لیحقنو بهی دماء هم فادرکو ما عملو و نحنو آمنا بکه و السنتنا و قلوبنا لتعفو عنا و عملنا ما ادرکنا و ادرکنا ما عملنا الاخر. یه دی اومدن به زبان فقط ایمان آوردن تا خونشان ریخته نشود و جزو مؤمنان محسوب بشوند، ولی ما که آمدیم و با دل و با زبان هر دو ایمان آوردیم ما رو به آرزوهای خودمون برسان. چیزایی از این قبیل یا بخشهایی که خیلی حکایت از ترس از مرگ داره در این دعای ابو حمزه که خیلی صریحا اظهار ترس و رعب میکنه از اینکه من وقتی میمیرم، وقتی من رو روی تابوت میبرن، وقتی در اون حفره تاریک در قبر من رو قرار میدن، وقتی وحدت و وحشت پیدا میکنم در اون تنهایی چه بکنم، به خاطر اینها دائما ناله سر میدهد و تضرع میکنه. من نمیدونم چقدر اینها مطلوب است و به هر حال چه تعلیم خوبی میتونه به دعاخوانان بدهد، با اینکه این چیزا خب ریشه قرآنی هم نداره، اما پاراهایش که از رو می کند به خداوند و خدایی رو معرفی می کند، چون ابتدای بیشتر این دعاها با ستایش و حمد الهی شروع میشه، اونا خب خیلی عالیه و پیداست که بخش های مهمش از قرآن اقتباس شده و مبتنی بر جهان بینی و معرفت شناسی شخص دعاخوان است. همین مقدار من اینجا میتونم عرض بکنم، دیگه جزئیاتش رو باید به وقت دیگری نهاد.
سلام، تاعت عباداتون قبول باشه. خیلی ممنون که این دعا رو مطرح کردین تو این جلسه. قبلا هم شما صحبت کرده بودین از این دعا و مشوق من بود که من خودم برم بخونم، اما این چند شب و روز اخیر که مثلا من میخوندم احساس میکردم حال و هوام انقدر در شرایطی هستش که میخوام یک راه نجاتی از خدا بخوام که از این وضعیت ظلم و ستم هایی که همه جا هستش رها بشیم، انقدر تو این وضعیت هستم اصلا نمیتونم به استغفار فکر کنم. یعنی در واقع خودم رو یه جوری در موضع طلبکارانه قرار میدم که چرا خدا ما رو نجات نمیده، چقدر مثلا باید این ظلم و ستم رو تحمل کنیم که اصلا فراموش میکنم. یعنی یا فراموش که یعنی در حال و هوای قرار نمیگیرم که فکر کنم که مثلا من یه شخص گناهکارم و استغفار کنم. خب میخواستم ببینم که به هر حال خب کسایی که این دعاها رو خوندن و میگفتن اونا هم به هر حال شرایط سختی داشتن، اینطوری نبوده که از سر خوشی استغفار کنن. میخواستم ببینم مثلا چه توصیه دارین که من بتونم در همه شرایط خودم رو در موضع استغفار و اون خضوع و خشوع قرار بدم. ممنون.
حالا آدم اگر حقیقتاً قبول داشته باشه نزد خودش که کار خلافی و خطایی کرده، خوب استغفار میکنه. این بستگی به شرایط نداره. شرایط چیزهای دیگه هن. یعنی انگیزه های دیگه در ما ایجاد میکنن یا ذهن ما رو به امور دیگری معطوف میکنن. بالاخره بله همینطوره، اما دلیل نمیشه که من از خطای خودم غافل بشم یا خطای خودم رو ناخطا بدانم، یعنی بگم اگر گناهی کردم گناهی نبوده. بعدش هم استغفار همیشه معناش نیست که لزوماً شما انگوش بگذارید روی یک خطا یا مثلا گناه خاصی. استغفار کلن نوع انس گرفتن با خداونده، کلن انس گرفتن با خداوند است. و اینکه اگر هم خطایی رفته ببخش، اگر هم غفلتی صورت گرفته ببخش یا مرتفع کن. و همچنین تذکر به خیشتن است که مراقب باش که گناه نکنی، نه اینکه حالا لزوماً گناهی کردی یا قصوری که همیشه آدمی داره در وجود خودش. بالاخره قصورها همه گناه نیست، ولی توجه به این قصورها خیلی نیکوست و طالب رفع اونها بودن، طالب جبران این قصورها یا تقصیرها بودن، اینا همش تحت عنوان استغفار میاد، تحت عنوان دعا میاد. بنابراین دعا کردن شامل همه این امور میشه. اما اینکه چون در جهان ظلم و ستم هست که همیشه بوده، همطوری خودتون میگید، ما وظایف خودمون رو فراموش کنیم، خب خودتون میدانید این احتمالاً رأی درستی نیست. بالاخره دو جهان آدم های ظالم، آدم های بدکار، آدم های نابکار کم نیستن و همیشه هم بودن. و اینکه چرا خداوند دخالت نمی کنه، والا بنده نمی دانم، هیچ کسی هم نمی دانه. و خداوند یه مدیریت کلانی در این عالم داره که سر و رازش رو هم با کسی نگفته، ما هم نمی دانیم. و از وقتی هم که آدمیان رو آفرید، گفتم بارها، ملائک به خدا گفتن یک کسیانی رو میآفرینی که مفسدن، خونریزن، سفاکن، یسفک الدماء و یفسد فی الارض اینا. ولی خدا گفت نه، من یه چیزی میدونم که شما نمیدونی. یعنی اینطوری نبود که زمام امر از دست او خارج شده باشه، کش کار از دستش در رفته باشه و ندونه که چه میکنه و چه کرده و برای چه کرده. ما نمیدونیم البته، گفت اینی علم و مالا تعلمون، ما نمیدونیم ولی خودش میدونه. بنابراین ممکنه ما حتی در دلمون هم گله هم داشته باشیم که خدای چرا به داد نمیرسی، چرا نشستی تماشا میکنی، چرا خوابت رفته، چرا بیحالی، چرا جواب دعاهای ما رو نمیدی، چرا چنین چرا چنان. ولی ما این رو باید بدونیم که ما با کسی داریم سخن میگیم که خب به مساله از همه ما آگاه تر است، به کل تاریخ احاطه داره، به کل جهان احاطه داره، گذشته رو، حال رو، آینده رو میدانه و ما یه بخش خیلی کوچکی از این تاریخ رو میدونیم. به قول اون شاعر گفت در خانه مور، در لانه مور شبنمی طوفان است. مورچه یه شبنم خونش بیاد احساس میکنه سیل اومده. ما البته تو کل این خلقت از مور هم کمتریم و یه شبنمی هم که میاد فکر میکنیم طوفان اومده و همه چیز خراب شده. خب این البته ما اینجوری نگاه میکنیم، باید هم نگاه کنیم چون چشم ما بیشتر از این نمیبینه. ولی یک چشم بینایی که از اون بالا و از عمق همه چیز رو میبینه و زیر نظر داره، اون البته قضاوتش جور دیگریست. ما خودمون کنار اون نباید بگذاریم. و خواسته های خودمون به اون نمیتونیم تحمیل بکنیم و نباید هم تحمیل بکنیم. بله ما البته رنج میبریم چون انسانیم و همین انسانیت است که ما رو رنجیده خاطر میکنه. ما اگر شدن بودیم، اگر حیوانات بودیم، خوب نبود، نمیرنجیدیم. و همین رنج انگیزه میشود برای اقدام، برای اینکه بریم و جلوی ستم رو بگیریم و این کار بسیار شریف انسانی و خداپسنده به اندازه ای که میتوانیم. لذا شما در کنار اون شقاوت ها و قساوت ها و زلالت ها و ظلم ها، این انسانیت ها و این درخشش ها رو هم ببینید که در دل همین ظلم ها چه خورشید های درخشانی می درخشه. یعنی چگونه این بزرگواری ها، شرافت ها، انسانیت ها اینجاها رخ می نماید و چهره می نماید. دو طرفش رو باید دید. ما مثلا قصه امام حسین رو که اون طرف شقاوت و قساوت قوم یزید و شمر رو می بینیم که چگونه عمل کردند، و ولی این طرف هم بزرگواری حسین و شهادت طلبی او و عزت طلبی او و زیر بار ذلت نرفتن هم میبینیم که درخشندگی صد بار از اون ظلمت ها بیشتره. اینا رو همه رو با همدیگه باید ببینیم. و جهان همین است، رگ رگ است، این آب شیرین و آب شور در خلایق میرود تا نفخ صور. حالا اگه حال خدا کار خودش رو میکنه، ما هم باید کار خودمون رو بکنیم. نباید به خدا بگیم چرا این کار کردی، چرا نکردی. اگر خدا رو میشناسیم، البته دعا میتونیم بکنیم و دعاهای ما رو هم خدا گزینشی اجابت میکنه. همین دار ما باید یادمون باشه. یه وقتی پامون از گلیم خودمونم درازتر نکنیم، توقعمون رو هم فراتر از معرفتمون یا مصلحتمون نبریم. کار خودمون رو باید خودمون بکنیم. توکل، من بارها تو درسای کیمیای سادرم، توکل بر خدا یعنی کارهای الهی رو به خدا سپردن و کارهای خود رو به عهده خود گرفتن. کار خودمون رو به عهده خدا نذاریم، کار خدا رو ما به عهده نگیریم. یعنی ما به خدا یاد ندیم که بیا این کارو بکن بهتره و دخالت کن و بیا و چنین، و اون یکی رو بکش، اون یکی رو پیروز کن، اون یکی رو. و ما حتی اکثر میتونیم تقاضا بکنیم و چنان گفتم این تقاضاها گاهی مستجاب میشه و گاهی هم مستجاب نمیشه. بنابراین بنده اگر خطایی کردم، خلافی کردم، قصوری کردم، تقصیری کردم، باید اذعان کنم، باید اعتراف کنم و باید در جبرانش بکوشم و هیچ یکی از این چیزا نباید رابطه منو با خدا خراب بکنه. ببینید بدترین نتیجه ایست که میشه گرفت که چون تو دنیا ظلمه پس منم رابطه‌ام با خدا کدر میشه، تیره میشه. نه نه نه، این خیلی نتیجه بدی است که حاصل میشه و باید پرهیز کنیم. این شیطانی است، این تصور و این تفکر شیطانی است. این رو باید از خودمون دور کنیم.
سلام عرض ادب دارم آقای دکتر.
سلام جانم. سلام، متشکرم.
خیلی خوشنود هستیم، خیلی سعادت هستش که در مکتب شما هستیم و درس پس میدیم، به قول معروف درس یاد میگیریم. من خیلی استرس دارم، خیلی خیلی فکر میکنم یه نعمت بزرگی هست که خدمت شما هستیم و خیلی دوست داشتم که در کانادا خدمت شما میرسیم. حالا من یک سوال داشتم. سلامت باشید آقای دکتر. من سوالی که داشتم خیلی به موضوع ربط نداره، فقط در باب در واقع شعر و حالا شعرا. آقای کسروی صحبتی که میکنن حالا توی نوشته هاشون، آفت جامعه ایرانی رو همین شعرهای حافظ یا برخی از اشعار حافظ یا سعدی برمیشمارن و چیزی که حالا مثلا کتابی که دارن حافظ چه میگوید، میگن جامعه ما اگر عقب افتاده، جامعه ایرانی در طول قرنها دچار شکستهایی شده، یکی از ریشه هاش همین بحثای شاعری هستش که توش صوفیگری هم به نوعی هست. ولی خب من خودم خیلی مانوس هستم با سعدی، با حافظ. این رو شما حضرت عالی چجوری میبینید؟ من ممنون میشم اگه در این رابطه هم توضیح بفرمایید.
این قصه سر دراز دارد آقای محترم. اولا خوشنودم از آشنایی با شما و محبت و احسان و کرامت شما. آقای کسروی خوب کم لطفی کردن و حالا چنان نیست که ما سخنان او رو حجت بشماریم یا حتی جدی بگیریم. و بعد در کنار همین این سخنانی که راجع به شعرا و صوفیان میگفتن، خب کتاب سوزی هم کردن، کارهای خیلی ناروایی که حتی مدافع کسروی هم امروزه این کارهای او رو نمیپسندن و مورد ملامت قرار میدن. واقعا هم کارهای ناروایی بود. در اینکه خب ما فرهنگمون یه فرهنگ شاعرانه است، شکی درش نیست. ببینید شما اینو مقایسه کنید با فرهنگ اروپایی که فرهنگی است خیلی موسیقایی. ما موسیقی داشتیم و همچنان داریم، اما نه اونچنان که در فرهنگ اروپایی و در ذهنیت اروپاییان هست. اروپایی ها عموما موسیقی رو خوب میشناسن و پیانو مینوازن یا آلات دیگر رو مینوازن، ولی چندان شعری نیستن. یعنی کمتر شما در اروپا و آمریکا برخورد میکنید به کسی که در سخنرانیش، در محاورات روزمرهش شعری برای شما بخونه، از شعرهای مشهورشون شعری در حافظه داشته باشن. بسیار عجیبه این. من در تمام مدت تحصیلم در انگلستان فقط یه بار از یکی از استادامون یه دونه شعر شنیدم در درس خودش میگفت، همینو بس. ولی در ایران و در میان اعراب همینطور. خب یه نوع منتالیتی، ذهنیت شعری وجود داره که خیلی هم به نظر من لطیفه و به زندگی ما ایرانی ها جان داده، روح داده، صفا داده، حکمت داده. من بر این بخش اخیر خیلی زیرا تأکید دارم. ببینید ما میگیم شاعر، کلمه شاعر یه وقتا یه مفهوم به حال نازلی رو القا میکنه، یعنی مثل که آدم بیکاری که میشینه شعر میبافه و از روی بیحالی و بیخیالی و بیکاری و بیغمی. و شاعر که این نیست که. شاعران، ده شاعران ما در واقع متفکران ما بودن، حکیمان ما بودن. با این نباید فراموش بکنیم. حالا سخنشون رو و فکرشون رو به صورت منظوم ارائه کردن که خودمونم هنره. خب این ناشکری اگر ما اینا رو دور بریزیم یا اینا رو موجب فساد و هلاک خلق بدانیم و عقب ماندگیمون رو به پای اونها بنویسیم، این حرفا چیه؟ شما همین حافظ به قول جامی در بهارستان، شاعر بزرگ دیگری، میگه بعضی از غزلهای حافظ در حد اعجاز است، تعبیر اونه. و واقعا حافظ بی خودی حافظ نشده. یا سعدی که من خب توفیقی داشتم و بوستان او رو به صورت گزیده تدریس میکردم و نواراشم هست، واقعا پر از حکمت است، پر از درس زندگی است، پر از درس زندگی است، پر از اخلاق اجتماعی است. ما اینا رو دور بریزیم، خب برای چی دور بریزیم؟ اینا رو موجب انحطاط بدانیم. چرا انحطاط بدانیم؟ بله البته خب شاعرای ما هم انسان بودن، محدودیت هایی داشتن، در شعراش و گایم خطاهایی هست، سخنان ناسوابی هست، در سخنی کی هست که ناسواب نیست؟ از ارسطو و افلاطون بگیر بیا پایین تا هر بزرگی که شما نام ببرید، بالاخره حرفای نیکو داره، حرفای ناپذیرفتنی هم داره. شعرهای ما ببینید، تازه شاعر داریم تا شاعر، شعرهای اصیل داریم، همینایی که اتفاقا مشهورترن. الان کمتر کسی برای شما شعر انوری میخونه. خب انوری مدیحه‌گو بود و برای سلطان سنجر قصیده میگفت. گر دل و دست بهرکان باشد، دل و دست خدایگان باشد، شاه سنجر که کمترین خدمش در جهان پادشاه نشان باشد، در جهانی یا از جهان بیشی همچو معنی که در بیان باشد. الی آخر. کی دیگه این شعر را الان امروز یادشه؟ کی توی محاورات و توی مکالمات از اینا استفاده میکنه؟ مگر ادبا و کسانی که پیششون و حرفشون پرداختن به، یا شعرهای خاقانی مثلا و امثال ذلک، اینهایی که موندگار شدن برای اینکه حرف دل مردم رو زدن، زبان دل مردم رو داشتند و بیان کردند. حکمت ها در شعراشون بوده که به کار می رفته. بله بعضی از ایده های ناسواب هم شعر حافظ در موارد زیادی جبرگراست و این جبرگراییش خوب شایسته نیست، باید توضیح داده بشه، باید در کنار نیکی ها این نقصان ها هم باید بیان بشه. اما اینکه ما اینا رو از جای خودش بیرون بیاریم و براشون اون جور صفت های ناسواب رو برشماریم، به نظر من شرط ادب و شرط مروت و شرط معرفت نیست. همین مقدار من اینجا عرض میکنم، بیشتر از این دیگه نمیتونم، چرا اگر بخوام باشه وقت بعد وارد مصادیق بشیم و نمونه ها بیاوریم و غیره و غیره که جاش اینجا نیست.
سلام استاد عزیز، صدای من
سلام جا. سلام، بله بله بفرمایید.
در قدم اول استاد تسلیت میگم به تمام بیادرها و خواهرای ایرانی ما به خاطر وضعیت اسفار که پیش آمده. دیگه ما هم جز دعا از دست ما چیز نمیایم، همیشه دعا میکنیم در رمضان. یکی از دعای
خیلی ممنون، خیلی ممنون. بله بله
برادرای ما بودن. استاد ما درسای شما را در مثنوی و همچنان حافظ زبوری گناه شنیده بودم، گفته بودین که گناه بسیار یک مسئله بزرگ است. انسان بعض وقتا معصیت و خدا سهم داریم، یا بعض وقتا سجاده ما شراب آلوده است و آمدن ما در زمین مسبوق بر دو گناه است که گناه شیطان است و گناه حضرت پدر ما حضرت آدم است که از شجره ممنوع خوردن اینجا آمدیم. و یک سوال که به ما پیش شده بودی است استاد، بعض وقتا و گناه که میکنیم یا توبه مشکنانیم دوباره طرف گناه میریم، یک احساس بسیار خراب به شخصا به خودم پیش میشه که آدم حتی از خود نفرت پیدا میکنه، در مقابل خود بسیار عزت نفسش پایان میشه، یا یک رقم انسان زیاد پسیو میشه. نمیفهم چگونه میتونیم از این حالت خود رها کنیم، اگر که میفهمیم که گناه میکنیم، موجود هستیم که گناهکار هستیم، اما بعض وقتا گناه از این لحاظ هم آدم از آسیب روحی میزنه.
ببینید، این که آسیب روحی میزنه شکی نیست، به دلیل اینه که آدمی خب خودش رو مسئول میدونه دیگه. وقتی آدم مسئول ندونه گناه هم بهش آسیبی نمیزنه. اتفاقا بازم میگم شما اون رویه روشن کار رو ببینید، نه این رویه تاریک رو. ما بالاخره آدمی هستیم و گناه آلود آفریده شده ایم و سجادمون شراب آلوده است و گلمون رو با پیمانه و با شراب سرشتند، یعنی به هر حال با گناه سرشتند و این هست دیگه و کاریش هم نمیشه کرد و از پدرمون، پدر بزرگمون آدم شروع شده و به ما هم رسیده است. خب این که ما گناه میکنیم باعث میشه ما نخوت نداشته باشیم و این رویه نیکوی اونه، یعنی غرور نداشته باشیم، یعنی فکر نکنیم که ما پاک و پاکیزه ایم، ما معصومیم، ما بنده برگزیده خداوندیم. خودش خیلی مهمه این رویه های نیکوش رو شما ببینید. دوم این که خودمون رو که گناهکار میدونیم با دیگران همگن میدانیم. یکی از سفارش هایی که غزالی میکنه مخصوصا به صوفیان میگه که قرائی نکنید، یعنی حالا شون چهار رکعت نماز میخونید خودتون رو نگیرید، عبوس هم نباشید، نگید که چرا دیگران اینقدر گناه میکنن. نه، وقتی که من گناه کردم میفهمم خب چرا دیگرانم گناه میکنن، منم مثل اونا، اونا هم مثل من، هممون بالاخره سوار یک کشتی هستیم، توی گودال افتادیم، بالاخره همگنیم، همسانیم. اینا جوانب به اصطلاح نیکو و روشن این کاره. یکی هم همین که ممکنه معصیت خجسته باشه، من در اثر توبه اولا ندانسته یک پیامد نیکویی برای من داشته باشه، ثانیا در اثر توبه من به مقام بالاتری برم، توبه باعث رفع درجات میشه. همه اینها چیزای خوب گناهه. از اون برای البته حس مسئولیت، حس شرمندگی که در گناه هست، همه اینا احوالی است که اگر به درستی در آنها نظر بشه همشون خوبن. ولذا ما در روایات داریم که اگر گناه نکنید چیز بدتر از گناه میاد سراغتون و اون عجب است، یعنی خودپسندی است. همین گناه خودپسندی رو از آدمی میگیره. در این حال باید تدارک کرد البته، و خداوند توبه کاران رو دوست داره، یعنی ان الله یحب التوابین تو قرآن هست، خدا توبه کاران دو، یعنی تازه همون گناه باعث میشه که ما توبه کنیم و خدا ما رو دوست داشته باشه، یعنی برخوردار از محبت و احسان او بشه. اینجوری اگر نگاه بکنید اون وقت گناه در جای خودش مینشینه و به جای اینکه فلج روحی به ما بده به ما تحرک میبخشه و شکوفایی.
تشکر استاد عزیز، سلامت باشید. باشید.
سلامت باشید.
اسمشون نمیدونم، آیدیشون هست سامسونگ SM834.
سلام و عرض ادب استاد عزیز. علیکم السلام. خدمت شما استاد عزیز و خدمت همه همزبانانم که در اینجا تشریف دارن، و چی در داخل افغانستان هم چی در داخل ایران، و زیاد متاثر هستم از این روزایی که هم زبانانم و هم میهنانم که در گذشته ما یکی بودیم، متاسفانه این تقسیمات جغرافی ما را از هم جدا کرد. زیاد متاثر میشم و برایشان آرزوی موفقیت و پیروزی دارم که خداوند حفظشان کند ای شب قدر و
انشالله.
انشالله. استاد عزیز، ما یک 3 سال میشه که شما را دنبال میکنم و از خداوند خیلی خیلی زیاد سپاسگزار هستم که نعمت بزرگ نصیب ما کرد و شما را در این مسیر قرار داد و شما را پیدا کردم و با پیدا کردن شما ما هم خود پیدا کردم و خیلی خوشحال هستم و فقط خواستم که مایک باز کنم و یک ادای احترام و ادب کنم خدمت شما و فقط دعای خیر شما را میخوام. دیگه خیلی دوستتان داریم استاد، برای صحت و سلامت از خداوند همیشه میخوام دعای ماست و شاید روزانه همسر ما در افغانستان است، یعنی اگر صحبت کنیم 1 ساعت نیم ساعت از صحبت های شما را ما برشان تفسیر میکنم و با هم تبادل نظر میکنیم و خیلی خرسند است. ما اونا هم آرزو دارم که روز خداوند این فرصت بده که با شما هم کلام شود. خیلی ممنون استاد عزیز، خیلی خوشحال هستیم برتان، آرزوی صحت و سلامت دارم. از دعای خیرتان ما فراموش ما نکنین استاد، خیلی دوستت داریم. خیلی ممنون استاد که ما را فرصت دادید.
بسیار متشکرم آقا، بسیار بسیار متشکرم. بنده هم خدمت شما عرض ادب و احترام دارم. انشالله که خودتون همسرتون در صحت و سلامت باشید. ممنون از اینکه منو به نیکی یاد میکنید. در دعاهای خیرتون بنده را هم داشته باشید. خیلی خوشنودم از داشتن چنین دوستانی. این جلسات ما واقعا باعث شده است که من برخورداری های زیادی پیدا کنم. مهمترینش یافتن این دوستان عزیزی است از سراسر عالم، مخصوصا از میان عزیزان افغان که خب در درس ها و کلاس های ما شرکت می کنند و عرض می شود که اظهار نظر می کنند و ما آشنایی حاصل می کنیم و الحمدلله خوشنودم که این درس ها به کار اونها هم آمده است. امیدوارم همطور که شما می گید این تقسیمات جغرافیایی یه روزی برطرف بشه، ما مثل گذشته همدیگر را در آغوش بگیریم، دست در دست هم داشته باشیم، با هم زندگی کنیم. الان صحبت از شاعران شد، بسیاری از شاعران فارسی زبان از خطه افغان میان دیگه و خود مولانا که دیگه در صدر اونها و چشم و چراغ همه اونهاست و ما این برخورداری ها همه متعلق به همه ما هستن، حالا چه شرق این کشور باشه چه غرب کشور باشه. همین جامی که من اسمشو بردم خب از فراته و خیلی از بزرگان دیگه. به هر حال بله، سرمایه های مشترک داریم و استادان مشترک داریم، هممون در کلاس درس این عزیزان شاعران متفکران نشسته ایم و به قدر خودمون بهره بردیم و امیدواریم که دلها به هم نزدیک بشه و جانها یک دیگر رو دریابن، حتی به طور فیزیکی هم دیگر رو بیابیم، این ناامنی ها برطرف بشه و بتونیم با آسایش و آرامش در کنار هم باشیم، هم دنیامونو بسازیم هم آخرتمون رو انشاءالله. بازم از شما تشکر میکنم و براتون آرزوهای نیک دارم و امیدوارم که سعادت دارین نصیب شما بشود انشاءالله. خب ما میتونیم این رو دیگه بخش پایانی قرار بدیم و بازم با تبریک مجدد به خاطر اون سه عید که امیدواریم که عید 4 بر اون افزوده شود که عید پیروزی و عید قطع دست متجاوزان باشه، عزیزان رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار همگان باد تا نوبت آتی و السلام علیکم و رحمت الله.